مدر هست. مدر یعنی ادرارآور است.
درست.
پیشاب انسان زیاد میکنه. ما وقتی چای میخوریم بعد دو سه ساعت علاوه بر او چایی که خوردیم دفع میشه، یک مقداری از آب بدن را هم با خودش دفع میکنه.
بله.
پس چای به یک نحوی اگر زیاد مصرف شوه نقص غرض است، به این معنا که نه تنها آب بدن ما را تامین نمیکنه بلکه یک مقداری از آب موجودی بدن را با خود دفع میسازه.
بله.
چای خوب است ولی به اندازه کم، کم رنگ که گاته نباشه، و دومی که به هیچ وجه نباید جای آب بگیره.
درست.
آب بسیار ضروری است.
بسیار سپاسگزاریم، توضیحات خوبی داشتین. خدا نگهدارتان.
تشکر. خداحافظ.
نمیخوام آرومم کنی، میگم فقط بدونی، شاید نبوده قسمتم که پیش من بمونی. دروغ چرا هنوز دلم همون جوری میخوادت، میدونم اون روزامونو تو هم نرفته یادت. ای وای همه چی خوب بود، چشمون کردن نمیتونن ببیننت با من، کاش کی بشه اون روزا برگردن. ای وای همه چی خوب بود، چشمون کردن نمیتونن ببیننت با من، کاش کی بشه اون روزا برگردن.
اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور، و یک دریچه که از آن و ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. لحظات پایانیست. سپاس یک جهان از همه شما که امروز صمیمانه با برنامه خودتان زنده باد زندگی همراه بودیم.
بندم تشکر میکنم و یک جمله کوتاهی که گفتن هر وقت امکان دارد مهربان باش. همیشه امکان دارد. خدا نگهدارتان.
خدا نگهدار.
اولین لوکوموتیو ایرانی. اولین راه آهن در ایران در دوره ناصرالدین شاه تأسیس شد. وقتی سال 1261 یک خط تراموا بین تهران و شاه عبدالعظیم به طول 8700 متر کشیده شد. اما تکنولوژی این راه آهن و قطاری که در آن استفاده شد در دست فرانسوی ها و بلژیک ها بود. بعدها روس ها هم در صنعت قطار وارد ایران شدند. در زمان رضا شاه نیز قطارهای ایران را آلمان ها و انگلیسی ها می ساختند. در تمام دوران پهلوی ایران هرگز به سمت تولید موتور قطار و ساخت لوکوموتیو حرکت نکرد. برای همین حتی بعد از انقلاب، یعنی در طول دوران جنگ و سالهای پس از آن نیز، ایران تا مدت‌ها متکی به واردات لوکوموتیو از خارج کشور بود. بعد از مطالعات اولیه از آبان 1387 احداث کارخانه در فضای 16 هکتاری در استان البرز آغاز شد و تولید آزمایشی از خرداد 1390 با موفقیت به نتیجه رسید. سرانجام از بهمن 1391 130 سال پس از ورود قطار به ایران اولین خط تولید لوکوموتیو بومی در ایران با ظرفیت تولید 600 دستگاه آغاز به کار کرد. پیش از این از 195 کشور جهان تنها 39 کشور توانایی ساخت لوکوموتیو را داشتند که قدرت عمده در اختیار کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، لهستان، ایتالیا، کانادا و اسپانیا بود. اما حالا ایران نیز برای اولین بار در تاریخ خود به یک کشور تولید کننده موتور قطار و لوکوموتیو بدل شده است.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دلیر با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواهان پایان جنگ و درگیری و برقراری آتش بس دائمی در این کشور شد. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش با همین موضوع.
شورای عالی مصالحه افغانستان خواهان ختم جنگ و آتش بس دائمی گردید. هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر به سر میبرند و تا هنوز با هم نشست نداشتند. گفته می شود در این دور پیرامون تقسیم قدرت، آتش بس و برخی مسائل دیگر گفتگو شود. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با اقشار مختلف جامعه دیدار داشته و نظریات آنها را جمع‌آوری نموده. همه خواهان ختم جنگ در کشور هستند. خزون افزود در دور دوم مذاکرات ممکن و مسائل گوناگون پرداخته شود و انتظار می‌رود در این دور به توقف جنگ و آتش بس دائمی برسیم.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در مدت چند هفته در کابل سرگرم مشوره‌ها و رایزنی با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و با اقشار مختلف جامعه بودند، همه خواستار توقف جنگ و تامین شدن آتش بس دائمی در افغانستان بودند. امیدواری مایی است که در این دور مذاکرات ما بتانیم که پیشرفت خوبی برای برآورده کردن این خواست مردم افغانستان به یک نتیجه خوب برسیم و توقف جنگ و آتش بس سراسری در افغانستان.
مذاکرات مقدماتی صلح در 12 سپتامبر آغاز گردید و پس از 3 ماه گفتگو سرانجام روی کارشیوه مذاکرات توافق شد. وعیت‌های مذاکره کننده توقف 3 هفته‌ای داشت و قرار بود دیروز مذاکرات اثر گرفته شود، اما به دلیل خرابی هوا پرواز هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان به تأخیر انجام شد. کارشناسان به این باورند که ممکن است این دور مذاکرات که اصلی هم خوانده می‌شود زمانگیر باشد. سمیع درعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در مورد این دور مذاکرات به این باور است.
نیت ها در رابطه با صلح چندان خوب نیست، هم از جانب طالبان و هم از جانب حکومت. متاسفانه حکومت خصوصا ارگ ریاست جمهوری در قرار به حفظ قدرت هست و تلاش میکنه تا به هر زمینی ممکن در قدرت باقی بمانه و این معامله برای بیرون کردن رئیس جمهور از ارک وجود نداره و از این لحاظ اونا تلاش خود را میکنن تا در حال هر توافقی که از سوی هیئت مذاکره کننده صورت میگیره توافق باشه که به میل ارگ ریاست جمهوری باشه. اما ترام از سوی دیگه طالبان متاسفانه در تزدی هستن که از طریق جنگ و خشونت و ترور و انتحار و انفجار بتانن که خودش بالای مردم افغانستان تحمیل بکنن. بدون شک این موارد است که هر دو طرف یک مقدار میتونه به چالش بکشانه هیئت مذاکره کننده و اینا را از داشتن یک نتیجه مثبت
در همین حال زلمه خلیلزاد از پاکستان وارد کابل گردیده و دیدارهای با مقامات و شخصیت های افغان داشته و قرار است پیرامون صلح افغانستان با کشورهای آسیای میانه نیز گفتگو و رایزنی داشته باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هدف طالبان و حامیان این گروه از نفی قانون اساسی در مذاکرات صلح را فروپاشی نظام خواند. با گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش روز سه‌شنبه در مراسمی با مناسبت گرامی داشت 17 سال روز تصویب قانون اساسی در کابل گفت قانون اساسی افغانستان این ظرفیت را دارد که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را برتابد. سرور دانش افسود بدون قانون اساسی افغانستان هیچ نظم سیاسی و حقوقی ثابت و مورد قبول ندارد. سرور دانش در بخشی از صحبت‌هایش همچنین افسود که ادعای طالبان در مورد مغایرت این قانون نیز بی‌اساس و بی‌دلیل است. معاون دوم ریاست جمهوری افسود دولت افغانستان هرگز نمی‌پذیرد که جمهوریت، قانون اساسی و حقوق شهروندی قربانی امارت و یا هر نظام دیکتاتوری دیگر شود. او تأکید کرد که دولت پیمانی را که سند ذلت مردم افغانستان باشد و جنگ، خشونت و ستم سالاری را تداوم بخشد نیز تایید نمی کند. 2000 کیلوگرم مواد منفجره توسط پلیس ولایت ننگرهار کشف و ضبط شد. همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان گزارش می دهد.
پلیس در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان مقدار 2000 کیلوگرم مواد منفجره را کشف و ضبط نموده است. جنرال غلام سنایی سنگزه فرمانده پلیس ولایت ننگرهار میگوید که پلیس بر اساس معلومات قبلی در ناحیه هفتم شهر جلال آباد مقدار 2000 کیلوگرم مواد منفجره را که در یک موتور انتقال داده می شد و در خریطه های پودر کلاشویی جاسازی شده بود کشف و ضبط نموده است. فرمانده پلیس ولایت ننگرهار گفت که 2 تن از انتقال کنندگان این مواد منفجره نیز از سوی پلیس بازداشت گردیده است. به گفته موصوف این مواد منفجره در کشور همسایه پاکستان ساخته شده و قرار بود گروه های مخالف دولت در این ولایت از آن در ساختن بمب های کنار جاده و دیگر حملات تروریستی استفاده نماید. جنرال غلام سنایی سنگزی همچنان گفت پلیس ظرف یک هفته گذشته یک گروه از سارقین وسایط نقلیه مردم را بازداشت نموده و همچنان یک گروه دیگری که مردم را با استفاده از سلاح به مرگ تهدید میکردند و میخواستند پول را از آنها به دست بیاورند نیز بازداشت نموده است. فرمانده پلیس ولایت ننگرهار گفت بازداشت شدگان تحت توقیف و بازجویی قرار دارند و به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. سرکنسول افغانستان در مشهد در دیدار با والی خراسان رضوی بر توسعه مناسبات و گسترش روابط بین افغانستان و ایران در قالب افزایش روابط بین دو ولایت مرزی هرات و خراسان رضوی تاکید کرد. با گزارش ایرنا به نقل از ولایت خراسان رضوی، عبدالجابر انصار افسود با وجود همکاری مجموعه ولایت خراسان رضوی یقین داریم می توانیم موانع همکاری ها در زمینه های مختلف را بیشتر از پیش برطرف کرده و در راستای توسعه مناسبات گام برداریم. والی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت ظرفیت های بالقوه دو کشور ایران و افغانستان می طلبد که سطح روابط اقتصادی و مناسبات تجاری آنها گسترش یابد. محمد صادق معتمدیان افسود با توجه به پیشینه تاریخی و اشتراکات دینی، فرهنگی و زبان دو کشور ایران و افغانستان انتظار می رود سطح همکاری بین هرات و خراسان رضوی افزایش یابد. وی بر گسترش سطح همکاری ها به ویژه در زمینه های فرهنگی و اقتصادی تاکید و اضافه کرد با ورود سکتور خصوصی دو کشور ظرفیت های بالقوه ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. والی خراسان رضوی با اشاره به 24 ساعته شدن فعالیت مرز دوقارون و سرعت توسعه در این مرز گفت: مرز دوقارون به عنوان یکی از فعال‌ترین مرزهای ایران با افغانستان مورد توجه مدیریت ولایت بوده و عزم ما روانسازی هرچه بیشتر در این مرز است. معتمدیان افزود با توجه به مرزهای طولانی جمهوری اسلامی ایران با کشور دوست و برادر افغانستان باید تعاملات دو جانبه گسترش یابد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب به قطر به دلیل مقاومت شجاعانه و موفقیت آمیزش در برابر فشار و اخاذی محور سعودی تبریک گفت. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف ساعتی پس از پایان نشست سران شورای همکاری خلیج فارس که طی آن رسما پایان محاصره قطر توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر اعلام شد، در توییتر به دوحه بابت مقاومت شجاعانه و موفقیت آمیزش در برابر فشار و اخاذی این کشورها تبریک گفت و خطاب به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نوشت: ایران نه دشمن است و نه تهدید. مقصر جلوه دادن دیگران کافی است، مخصوصا زمانی که پشتیبان بی ملاحظه شما در حال خروج از قدرت است. ظریف در ادامه تصریح کرد: زمان آن رسیده که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس پیشنهاد ایران برای ایجاد یک منطقه امن را بپذیرند. دیروز وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد این کشور و سه متحد دیگرش یعنی امارات، بحرین و مصر بر سر احیای روابط کامل دیپلماتیک با قطر با توافق دست پیدا کردند. عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر اوایل جون 2017 به دلیل همسو نبودن دوحه با جریان عربی با رهبری ریاض روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع و علاوه بر اعمال تحریم مرزهای زمینی، دریایی و هوایشان را برای این کشور بستند. این چهار کشور فهرست 13 گانی از درخواست‌ها را به قطر تحویل دادند و اعلام کردند. عادی شدن روابط با دوحه منوط به عملی شدن همه این خواسته است. مهمترین شروطی که عربستان و همپیمانانش برای قطر تعیین کردند شامل کاهش روابط دیپلماتیک این کشور با ایران و حزب الله لبنان، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر بود که دوحه این شرایط را نپذیرفت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب با تاکید مجدد بر این که موضوع توقیف کشتی کره جنوبی در خلیج فارس یک موضوع کاملا تکنیکی است تصریح کرد: رفتار دولت کره جنوبی در این زمینه قابل درک نبوده و مردود است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت کشتی توقیف شده کره جنوبی اظهار داشت. همان گونه که قبلا اعلام شد، مشکل کشتی کره‌ای کاملا تکنیکی است و جمهوری اسلامی ایران مانند همه کشورها نسبت به حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی حساسیت کامل دارد و به موارد نقض آن طبق قانون برخورد می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رفتار دولت کره جنوبی در این زمینه قابل درک نبوده و مردود است افسود: ایران دولت کره را به برخورد منطقی و مسئولانه با این موضوع تکنیکی ترغیب می‌کند. خطیب‌زاده در ادامه توضیح داد سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با عنوان نهاد متولی این گونه مسائل به صورت حرفه‌ای پیگیر کمک‌های لازم به کشتی و خدمه آن است و اطلاع رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره اخبار منتشر مبنی بر سفر هیئتی از کره جنوبی به ایران برای پیگیری این موضوع اظهار داشت: سفر قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی به تهران از قبل مطرح بود که اطلاع رسانی شد و در آینده نزدیک انجام می شود، اما ارتباطی با این موضوع نداشته و توافقی برای انجام سفر جداگانه بین دو کشور نیز وجود ندارد، چرا که اصولا این موضوع در قالب تکنیکی و در مسیر حقوقی تعریف شده پیش می رود و با سفر دیپلماتیک نیاز ندارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه یک فروند شناور کره جنوبی را در خلیج فارس به دلیل ایجاد آلودگی دریایی و توجه نکردن به اخطارها توقیف کرد. و اما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم سید محمد امین عالمی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. لزوم توافق روی کاهش چشمگیر خشونت‌ها در دور دوم مذاکرات عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: دور دوم مذاکرات صلح در حالی آغاز می‌شود که سطح خشونت‌ها در کشور کماکان بلند است. در کنار آن ترورهای هدفمند نیز در جریان است. با این وصف توقع عمومی آن است که طرف‌های مذاکره در اولین اقدام روی کاهش خشونت‌ها توافق کنند، هرچند تا کنون نشانه ای از نیت طالبان برای کاهش این خشونت‌ها دیدن نمی شود. هشت صبح می افزاید: هرگاه دو طرف بتوانند در این زمینه به توافق برسند، مراحل بعدی مذاکرات نیز آرام آرام طی خواهد شد. انتظار این که هیئت‌های دو طرف به یک بارگی و بدون برداشتن گام‌های مقدماتی روی آتش بس توافق کنند، یک انتظار غیر عملی است. معنای این سخن هرگز آن نیست که داشتن انتظار از دولت و طالبان برای توافق روی آتش بس جامع و فراگیر یک انتظار نادرست است. مسئله آن است که این انتظار به همان اندازه که درست و به حق است، در حال حاضر و بدون پیشرفت مذاکرات غیر عملی نیز هست. بنابراین اگر هیئت‌های مذاکره کننده در دور دوم مذاکرات بتوانند روی کاهش قابل ملاحظه خشونت‌ها و منظور ادامه مذاکرات به توافق برسند، در واقع به یک هدف بزرگ دست یافتند. و بد امنی و روان مکدر مردم عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: پاسخگویی و ارائه اطلاعات مکلفیت حکومت و حق دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان است. حکومت اگر می خواهد با مردم رابطه ی تنگاتنگ و با جامعه مدنی و رسانه ی تماس عمیق و دو طرفه داشته باشد، بایستی از طریق نهادهای رسانه‌ای مردم را در جریان قرار دهد. شهروندان حق دارند در رابطه با قضایا پرسوپال کنند. تردید زمانی زمینه بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را فراهم می‌کند که حکومت پاسخ واضح و روشن ندهد. راه مدنیت می‌افزاید: طعنه تلخ جمهوریت برای مردم با عنوان دستاورد همواره آزادی بیان، آزادی رسانه، حقوق بشر، حقوق زنان و مواردی از این دست است. بی هیچ تردیدی این لطف جمهوریت نه، بلکه حق اساسی و ابتدایی هر جامعه است که به چنین حقوقی دسترسی داشته باشد. به هر ترتیب اگر بر روی کرده بدامنی و بحران در کشور راه نوی سنجیده نشود، سوال مردم این است که حکومتی ها پس از برچیدن تفکرات روشن و جامعه رسانه‌ای پویا بر چه کسی حکومت خواهند کرد؟ وقتی ارزش‌هایی که زیر سایه نظام جمهوریت معنا پیدا می کند از بین برود، چه چیز دیگری باقی می ماند؟ و به سراغ روزنامه صبح کابل می رویم که در سرمقالگی تحت عنوان آزادی بیان در جمهوریت محمد اشرف غنی چنین نوشته است: همزمان با آغاز گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، امیدها برای آمدن آرامش در کشور جوان زد. امیدهایی که ظاهراً آرامش خواهی و رفاه طلبی نزدیک به نیم صده مردم کشور را باید به همراه می شد. حفظ دستاوردهای دو دهه پسین از عنوانها و مباحث درشت این گفتگوها بود که دولت، مردم و کشورهای پشتیبان حکومت افغانستان با عنوان خواست اصلیشان بیان می کردند و می کنند. یکی از این دستاوردها آزادی فعالیت رسانه‌ها در کشور است. این دستاورد با امکانات و ظرفیت‌های اندک همگام با تحولات جدید در کشور به پیش آمد و امروز جامعه رسانه‌ای افغانستان به نسبت داشتن نخبگان رسانه‌ای و رسانه‌گران نخبه تا حدود زیادی به خودبسندگی و بی‌نیازی در این زمینه رسیده است. این نخبگان تگه همین سالها کار حرفه‌ای را بلد شدند و در تولید محتوای رسانه‌ای سهم ارزنده‌ای گرفتند. در پایان صبح کابل می‌افزاید: با این وجود رسانه‌ها و نخبگان رسانه‌ای کشور ماهاست که در سوگ عزیزترین‌های خود می‌نشینند و هر روز رو با وحشت بیشتری دامن این دستاورد بزرگ را تهدید می‌کند. ادامه این وضعیت باعث خودسانسوری و گوشه‌گیری رسانه‌ها و رسانه‌گران کشور خواهد شد و چه بسا که در مواردی این گونه نیز بوده است. آغاز گفتگوهای صلح دو تهدید را فراراه فعالیت‌های رسانه‌ای قرار داده است: ترورهای هدفمند خبرنگاران و سختگیری‌های تازه حکومت در راستای در اختیار گذاشتن اطلاعات بر رسانه‌ها. تردیدی نیست که این دو مورد بر علاوه موارد مشابه سبب کند شدن رشد رسانه‌ها و در حالتی جدی‌تر تأثیر بسزایی در اطلاع رسانی خواهد داشت. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران هم با شما هستیم. در ابتدا مروری بر عناوین انتخابی روزنامه قدس، نگاهی به سه فرمول تقسیم قدرت با طالبان و سیاست روز، پیام های چهارگانه. نگاهی به سه فرمول تقسیم قدرت با طالبان، عنوان برگزیده از روزنامه صبح امروز قدس است. دومین دور گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در شرایط آغاز می شود که تاکنون فرمول و یا برنامه مشخصی برای تقسیم قدرت از سوی دو طرف ارائه نشده است. با توجه به مواضع و دیدگاه‌های مطرح شده در داخل و خارج از افغانستان، می توان به سه مدل و یا فرمول پیشنهادی در این زمینه اشاره کرد. نخست، فرمول سهم‌سازی طالبان در قدرت و ساختار فعلی افغانستان است، مدلی که پیش از این همواره مورد تاکید و اصرار دولت کابل بوده و در مذاکرات صلح با حکمتیار به کار گرفته شده است. با وجود اصرار مقامات کابل، واضح است که این فرمول برای صلح با طالبان قابلیت اجرایی ندارد، چرا که در وهله نخست توانایی‌ها و قدرت سیاسی و نظامی طالبان و حکمتیار قابل قیاس نیستند و طالبان خود را اگر نگوییم بالاتر، دست کم همتراز با دولت ارزیابی می کنند. در کنار این موضوع، نکته مهم دیگر این است که طالبان به لحاظ فکری و عقیدتی با نظام و ساختار فعلی افغانستان مشکلات اساسی دارند و پذیرش قرار گرفتن در زیر چتر چنین نظامی از سوی آنها دور از ذهن است. اما بر اساس دومین فرمول، اقدامات همزمانی در راستای برقراری آتش‌بس و تشکیل یک دولت موقت انجام می‌گیرد. این الگو مطلوب و مورد نظر طالبان و پاکستان بوده و در داخل افغانستان نیز حامیان همچون گلبدین حکمتیار دارد. ایالات متحده نیز در مقطعی که ترامپ به دنبال حل و فصل شتابزده بحران افغانستان و خروج سریع‌تر نیروهایش از این کشور بوده، از این ایده پشتیبانی می‌کرد. اصرار نسبت به عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی از همین رویکرد سرمنشأ می‌گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و برخی جناح‌های سیاسی داخلی به شدت با چنین رویکردی مخالف هستند و در این رابطه با تجربیات گذشته به ویژه وقایع پس از دوران حکومت نجیب الله استناد می‌کند. سرانجام در مورد تقسیم قدرت، فرمول سومی هم مطرح است که در ماهیت تشکیل دولت موقت اختلافی با فرمول دوم ندارد، اما به لحاظ زمان‌بندی و مرحله‌بندی اجرایی با گزینه قبلی تفاوت‌های اساسی دارد. تداوم گفتگوها در شرایط ادامه جنگ و تشکیل دولت موقت پس از حصول یک توافق نهایی و همه جانبه دو ویژگی بارز این مدل است. به نظر می رسد که موفقیت اجرایی این مدل در پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله کولومبیا پیش از این مورد توجه دولت افغانستان قرار گرفته، چنان که چند سال پیش عبدالله محب، مشاور فعلی امنیت ملی و سفیر وقت افغانستان در آمریکا، از سفر به کولومبیا و بهره‌گیری از تجربیات صلح در این کشور سخن گفته بود. اظهارات اخیر حفیظ منصور در مورد پذیرش تشکیل حکومت موقت از سوی کابل هم با این برداشت همخوانی دارد. نگرانی از وقوع جنگ‌های داخلی مشابه دهه 70 هجری خورشیدی، کشورهای منطقه و حتی پاکستان را نیز بر آن داشته که از هر گونه شتاب زدگی در فروپاشی ساختار کنونی کشور پرهیز کنند. در نهایت در چنین فرمولی، از یک سو مذاکرات صلح پیچیده، طولانی و بسیار متمایز از آنچه در بن رخ داد در راه است و از سوی دیگر تا طی مراحل نهایی مذاکرات نمیتوان با برقراری آتش بس و توقف خشونت ها چندان امیدوار بود. پیام های چهارگانه عنوان برگزیده از روزنامه امروز سیاست روز است. غرب آسیا همچنان اصلی ترین کانون تحولات جهانی است که مجموعی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آن ایفای نقش می کنند. یکی از نکات مطرح در معادلات منطقه، جنگ رسانه‌ای و سیاسی برای معرفی ایران به عنوان عامل ناامنی های منطقه است، چنان که طی هفته های اخیر غرب و برخی مهره های منطقه‌ای آنها ادعای لزوم بازنویسی برجام با محوریت محدودیت‌های بی‌پایان هسته‌ای، حذف توان راکتی و جایگاه منطقه‌ای ایران مطرح کردند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که نگاهی بر رفتارهای عملی جمهوری اسلامی ایران با صراحت واهی بودن این ادعاها را آشکار ساخته و حتی نشانه‌ای بر نقش محوری ایران در تامین امنیت منطقه و جهان است. نخست آنکه یکی از محورهای تحولات منطقه را تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس و مرزهای سوریه و عراق تشکیل می‌دهد. این نوع رفتارها در حالی می‌تواند زمینه ساز بحران فراگیر در منطقه گردد که جمهوری اسلامی ایران درباره هر گونه رفتار نابخردانه به آمریکا هشدار داده و تاکید دارد که پاسخی سخت به هر گونه تهدید امنیت منطقه خواهد داد. این واکنش ایران که عقب نشینی آمریکا از تحرکات نظامی در منطقه را به همراه داشته، برگرفته از توان دفاعی بومی و مستقل جمهوری اسلامی ایران است که زمینه ساز امنیت پایدار در منطقه شده است. دوم آنکه جمهوری اسلامی ایران در حالی در واکنش به بدعهدی‌های اعضای پنج جمعیت غنی‌سازی 20% را در فردو از سر گرفته است که همزمان گزارش کامل آغاز فعالیت را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است، هرچند که آژانس هرگز به تهدیدات خود در قبال ایران به عنوان عضو NPT عمل نکرده و کمکی برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته، اما جمهوری اسلامی در چارچوب نگاه صلح‌آمیزی که با فعالیت‌های هسته‌ای دارد همواره بیشترین همکاری را با آژانس داشته است و اعلام رسمی آغاز غنی‌سازی مجدد 20% به آژانس صداقت هسته‌ای جمهوری اسلامی را آشکار می‌سازد. سوم آنکه یکی از مؤلفه‌های مهم در عرصه امنیت در قرن 21 را امنیت زیست محیطی تشکیل می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران دوشنبه از توقف یک نفتکش کره جنوبی خبر داد، اقدامی که با واکنش‌های گسترده محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب و البته کره همراه شد و تلاش کردند تا این اقدام ایران را حتی گروگانگیری برای آزادسازی دارایی‌هایش عنوان سازد. این رفتارهای تبلیغاتی و غیر واقع‌گرایانه در حالی مطرح می‌شود که دلیل توقف این نفتکش عدم توجه آن به امنیت زیست محیطی و رفتارهای مغایر با امنیت زیست محیطی آبراه‌ها و دریاها بوده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت و برنامه بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. ادامه مطلب سیاست روز را میتونین در این روزنامه و در صفحه بین‌الملل دنبال بفرمایید. تشکر از همکاریتان و خداوند یار و نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
ما در نسیم تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که برنامه در مسیر دانایی را دنبال میکنید. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان میشه مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شود. آغاز کلام را مزین میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. الله 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 برادر بزرگواری پرسیدن و فرموده پیامبر اسلام بهشت زیر پای مادران است. آیا طبق این حدیث همه مادران به بهشت می روند؟ الله 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 شنونده محترمی هم پرسیدند چگونه می توانیم در زندگی تعادل را به وجود بیاوریم و یا به اصطلاح میانه رو باشیم؟ چه آموزه هایی در این باره وجود داره؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید. دوستان عزیز، بهشت جلوه جمال الهی است، جلوه رحمت الهی و جلوه مهر الهی. جلال خدا خودش را در جهنم نشان خواهد داد، ولی جمال خدا در بهشت نمایان می شود. و چون زن بودن جلوه جمال الهی است، لذا وجود زن تعبیر به بهشت الهی شده است. بهشت دارای مراتب است و چون جمال الهی دارای مراتب است، لذا مقام زن بودن مرتبه ای از بهشت خداوند است و مقام مادر بودن مرتبه ای بالاتر. بدین معنا مادر را باید بهشت روی زمین بدانیم که تجلیگر جمال الهی است. خدمت به مادر راه رسیدن به بهشت است. بی تردید اعمال صالح زیادی هست که می تواند انسان را بهشتی بگرداند. شرافت مقام مادری بدان پای است که رسول خدا اختصاصاً بهشت را زیر قدم‌های مادران توصیف کرده است. آدمی اگر با مادر خیش خدمت بورزد بهشتی خواهد شد.
یه تیک از بهشتی تو که لبخند دلت زیباست، خدا رو شاکریم هر روز که حوض کوثرش اینجاست. یه تیک از بهشتی تو که لبخند دلت زیباست، خدا رو شاکریم هر روز که حوض کوثرش اینجاست. نوازش کن منو مادر، به یاد اون لالایی ها چه گرمای شب سرده. نوازش کن منو مادر، به یاد اون لالایی ها چه گرمای شب سرد. نوازش کن منو.
درباره بزرگان دینی حکایت هایی داریم که عنوان کردند با خدمت به مادر خیش به مقامات بلند عرفانی رسیدند. در قرآن مجید و روایات در احسان و نیکی کردن به مادر تاکید بیشتری شده و بعضی از آیات احساسات و عاطفه انسان را نسبت به مادر به شدت تحریک می کند و به او تذکر می دهد که لزوم شکرگزاری از مادر این است که او 9 ماه سنگینی تو را تحمل کرده است. انسان باید همیشه به یاد داشته باشد که مادر چه سختی هایی را در دوران بارداری تحمل می کند و در راه حفظ و سلامت او چه فداکاری هایی می نماید. خب دوستان عزیز، اما قسم که اول برنامه هم خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سال اول از ایشان پرسان میکنیم. استاد سلام و درود بر شما. برادر بزرگواری پرسیدند که به فرموده پیامبر اسلام بهشت زیر پای مادران است، آیا طبق این حدیث همه مادران به بهشت میروند؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مادرها اگر مادر باشن و فرزندان به اونها احترام بکنن، به خاطر احترام به مادرشون اینها بهشتی میشن. بهشت زیر پای مادرانه، یعنی اگر شما در مقام مادر تواضع کردید، به مادر احترام کردید، از طریق مادر شما میتونید وارد بهشت بشید، نه اینکه خود مادر بهشتی باشه. اون فرزندی که به مادر احترام میکنه از این طریق بهشتی خواهد شد. این یک مطلب. مطلب دوم این که خب اینها، این روایت یک عام مخصص هایی داره، از جمله این که کسی که ایمان نداشته باشه اهل بهشت نخواهد بود، حالا میخواد مادر باشه یا غیر مادر باشه. کسی که فلان گناه رو انجام بده این اهل جهنم خواهد بود. کسی که آدم بی گناه رو بکشه، مؤمن بی گناه رو بکشد، در جهنم جاودانه خواهد ماند، حالا میخواد مادر باشه یا غیر مادر باشه. این گزاره ها و این مخصص های عقلی و نقلی، اینا که من گفتم نقلی بود، اینها اون عام رو تخصیص میزن. نتیجه میشه که مادری اهل بهشت خواهد شد که ایمان داشته باشد، که واجبات رو انجام بده، که محرمات رو ترک کنه، که آدم نکشته باشه، که کافر نباشه و چند تا نقطه. این مادری فقط به خاطر مادر بودنش چه بسا اهل بهشت باشه، چنان که داریم که وقتی حامل میشن گناهشون ریخته میشه، تا آخر که داریم که وقتی بچه شیر میده چقدر ثواب میبره، هر قطره شیر که بچه میخوره چقدر ثواب داره. اینا درسته، اما همه اینها یک عموماتی هستن که مخصص های عقلی و نقلی دارن. بعد از ملاحظه اون مخصصات اون وقت میشه به این عام توجه کرد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه توحید تو گویم که به تو که به توحید سزایی. تو کریمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو عظیم، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو حکیمی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، که تو در وهم نیایی.
همراهان ارجمند، اعتدال و میانه روی همان گونه که از نامش پیداست به معنای پیمودن و گزینش راه میانه و وسط و عدم تمایل به دو طرف افراط و تفریط می باشد. اعتدال و میانه روی از دیدگاه اسلام قلمرو وسیع دارد و در همه جا به عنوان یک اصل خلل ناپذیر اسلامی مطرح می گردد و ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عقیدتی را از جزئی ترین تا مهمترین موضوعات در بر می گیرد. اصولا شأن عقل اعتدال است و شأن جهل عدم اعتدال، یعنی انسان عاقل انسان متعادل است و انسان جاهل غیر متعادل. حضرت علی علیه السلام درباره انسان جاهل همین شأن را بیان می‌فرماید: جاهل را نمی‌بینی مگر این که یا افراط می‌کند و یا تفریط.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
سوال بعدی برنامه را شنونده محترمی پرسیدند و گفتند که چگونه می توانیم در زندگی تعادل داشته باشیم و یا به اصطلاح میانه رو باشیم، چه آموزه هایی در این مورد وجود دارد؟ لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید. استاد محمدی، بفرمایید پاسخ این شنونده محترم را.
اخلاق کلاسیک که ما در واقع رسالتش همینه، همین که انسان رو رون خط اعتدال نگه داره، قوای درونی انسان از دنده افراط و تفریط خارج بشن، رو خط اعتدال باشن. مثلا در وجود انسان یک قوه است به نام قوه غضبیه، این اگه بخواد به دنده افراط بیفته میشه تهور و بیباکی و میشه رذیله و باعث میشه که انسان خودشو به خطر بندازه، دیگران به خطر بندازه. اگه بدنده تفریط بیفته میشه جبن و بزدلی و میشه رذیله، رذیله بزرگی هم هست. اما انسان رو خط اعتدال نگه داره بهش میگن شجاعت. کار اخلاق همینه. اخلاق کلاسیک عرض میکنم، شما کتابای مثل معراج السعاده مثلا بخونید یا جام السعادت، میبینید از اول تا آخر کارشون همینه که این قوای موجود در انسان رو مثل قوای غضبیه، قوای شهویه و قوای از این قبیل رو خط اعتدال نگه دارن. حالا شون چیکار کنن؟ این کتابها رو بخونن و عمل بکنن. کتاب معراج السعاده به زبان فارسیه. مرحوم شیخ عباس قومی این کتاب رو تلخیص کرده و خلاصه معراج السعاده هم وجود داره. شما میتونید همین خلاصش رو بگیره یا همون کلش رو که خود مرحوم نراقی نوشتن و بخونه. کارش همینه که انسان رو خط اعتدال نگه داره. یعنی میشه یک کار اخلاقی که کل اخلاق میشه. که خب ما نمیتونیم کل اخلاق رو اینجا برای دوستان بگیم. مطلب دوم اینه که هر چی عقل انسان بیشتر رشد کنه، انسان به عدالت و به تعادل بیشتر نزدیک میشه. اگر عقل کنار بره، انسان تابع شهوت بشه، تابع شیطنت بشه، تابع نفس اماره بشه، اون وقت از اعتدال خارج میشه. اما عقل انسان رو خط اعتدال نگه میداره. هرچی انسان عقلش بیشتر رشد بده، به اعتدال نزدیکتر خواهد شد. مطلب بعد این که شما به دستورات شرع عمل کنید، واجبات، محرمات، اینها رو دستور انجام بدید، واجبات انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، خود به خود میفتید خط اعتدال. چون خود اصلا کل شرع مقدس اسلام برای همینه که انسان رو خط اعتدال قرار بده. دین وسط، الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطا هی الجاده، لا شرقیه و لا غربیه در قرآن داریم. خود قرآن دین وسطه. از افراط و تفریط شما کلن اسلام رو دور میبینید. مثلا شما وقتی میرید سراغ آیین یهود میبینید که یک آیین افراطیه. میگه کسی چپ به یک بنی اسرائیل نگاه کرد، از جیشه بکنید، نابودش کنید. همش جنگ و همش بگیر و ببند. و تو آیین مسیحیت میبینید که یک آیین تفریطیه، میگه سیریس و صورت راستون دادن سمت شب هم بیار که بزنه، اگه خواست بخشی از لباس شما رو ببره بقیه هم بهش میده ببره. این تفریط رو شما تو این آیین میبینید، ولی تو اسلام اینجوری نیست. نه اون افراط یهودیت رو داره، نه این تفریط مسیحیت رو داره، بلکه هم حد اعتداله. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا، اما تجاوز نکن، زیاد روی نکنه. کسی خواست به شما زور بگه در مقابلش بیستید، اما شما هم زور نگید. این آیین خود آیین اسلام هست. بنابراین هرچی ما با احکام اسلام و با دستورات اسلام بیشتر آشنا بشیم، بیشتر عمل بکنیم، بیشتر به اعتدال رسیده.
شده رسیدن از خود به خدا، مجرای خواستن و نخواستن، نه دل و به سمت نور بساز، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شد
خورشید و همسفر، ببون سایه های تاریک و ندید بگیر،
از همانی نگاه نوبهار، نشون عطر گل باغو بپرس،
جون بده به لحظه های زندگی، راه و رسم دل عشاق بپرس، راه و رسم دل عشاق بپرس.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی هم مسیر ما بودید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن.
با قرار بندگی در خدمت شما عزیزان است.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن رنج حسار، مرحمت دنیا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام معبود بی همتا و عزیز، خدای پرهیزکاران، درود دوستان، حالتان چطور است؟ اوضاع و احوالتان چطور است؟ آرزوی ما برای شما سعادتمندی در دنیا و آخرت است. برنامه قرار بندگی را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنویم. خدایا دل می سپارم به یاد آسمانیت، و از تاریکی و ظلمت می گریزم به سوی روشناییت. ای مهربان، مرا که بلا تکلیف روزنه‌های بی آفتابم و سمت خورشید مهرت بخوان. گام‌های لرزانم را استواری بخش و نگاه افسردم را با افق‌های پرتراوت عشق دعوت کن. دوستان، همه ما از کودکی آرزوهای خرد و کلانی را در سر پروراندیم. امروز هم ذهن و دل ما از آرزوها خالی نیست. آرزوی یکی بزرگ است به اندازه تمام دنیا و دیگری از این دنیا جز تکنانی آرزو نمی کنند. چه کار کنیم که اسیر آرزوهای بلند و بی حد و مرز نشویم؟ حضرت علی علیه السلام در قسمتی از وصیت‌نامه خودشان و امام حسن علیه السلام که در کتاب شریف نهج البلاغه آمده فرمودند: از تکیه نمودن بر آرزوها بپرهیزید که همانا سرمایه احمقان است و مانع خیر دنیا و آخرت می شود. و یا در جای دیگری فرمودند: من بیش از هر چیزی برای شما از دو چیز هراس دارم، یکی پیروی از هوای نفس و دیگری آرزوهای طولانی. آن بزرگوار در خطبه دیگری می‌فرمایند: و بدانید آرزوهای بلند باعث فراموشکاری و غفلت عقل می‌گردد و ذکر خداوند را به فراموشی می‌اندازد. دوستان، داشتن آرزو بد نیست، چه بسا در بسیاری مواقع باعث پیشرفت و سازندگی میشه، ولی او آرزویی بد شمرده میشه که آدم را چنان به خود مشغول بکنه که از یاد خدا و اطاعت دور شوه و آخرت را فراموش بکنه. آرزوی بلند و طولانی باعث فراموشکاری میشه، باعث غفلت عقل میشه. آرزوی بی حد و مرز باعث میشه که مغز انسان مشغول خیالات واهی شوه و از حقایق دنیا و از حقایق زندگی خودش فراموش بکنه و بی‌اعتنا شود. آرزوهای بی اساس باعث اختلال در فعالیت عقل میشه. افرادی که دارای آرزوهای دور و دراز هستند، در صورت برآورده نشدن اونا دچار ضربه‌های روحی و حتی گاه افسردگی میشن. پس به هر میلی که دلخواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. آرزوهای دور و دراز باعث میشه تا آدمی در زندگی دست به انتخابهای صحیح نزنه. حتی آرزوهای دور و دراز از رفتار و گفتار بر مبنای حق جلوگیری میکنه. ممکن است اگر آرزوی بلندی داشته باشیم، برای رسیدن به او حقی را ناحق کنیم، حرفی بزنیم یا کاری بکنیم که درست نیست و حتی حرام است. آرزو جستن بود بگریختن، پیش عدلش خون تقوا ریختن. این جهان دام است و دانش آرزو، در گریز از دام های آرزو. باید یادآور شویم و تأکید کنیم آنچه با عنوان آرزو اطلاق میشه، امید داشتن به چیزها یا اموری است که خارج از حیطه قدرت، توانایی و اختیار بشر است. آنچه شایسته نیست، داشتن امید و آرزوی واهی است، یعنی چیزی که دستیابی به او دور از ذهن است و فرد با فکر کردن به او و صرف وقت